شش هست در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا فهرستی برای تحریم 8 فرد و نهاد به دلیل فروش پهباد ایرانی به روسیه تهیه کرد. در غرب ایران جو سنگین امنیتی و بازداشت و تیراندازی ادامه دارد. و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی با انتشار ویدیویی از همه ایرانیان خواست به اعتراضات جاری در کشور بپیوندند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز از قول 3 دیپلمات خبر می‌دهد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم علیه 8 فرد و نهاد در ارتباط با استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات روسیه به اوکراین به توافق اولیه دست یافتند. بنابر متن اولیه این تحریم‌ها که رادیو فردا نسخه از آن را مشاهده کرده، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و صنایع هوایی شاهد از جمله افراد و نهادهای مندرج در این فهرست هستند. در پیشنویس این متن تحریمی، حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم شده است که به روسیه در تهاجم غیرقابل توجیه این کشور علیه اوکراین کمک نظامی می کند. این متن در نشستی که قرار است بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شود در اختیار سفرهای کشورهای این اتحادیه قرار خواهد گرفت و کشورهای عضو تا بامداد روز پنجشنبه فرصت دارند درباره تصویب این تحریم ها تصمیم بگیرند. گزارش ها کسی که عبور و مرور نفربرهای نیروهای ضد شورش در خیابان های مهاباد طی ساعت اولیه بامداد چهارشنبه نیز ادامه داشته و جو این شهر به شدت امنیتی توصیف می شود. تصاویر ویدیویی از شهر بوکان در آذربایجان غربی نیز نشانگر مانور نیروهای امنیتی نظامی با تعدادی خودرو مجهز به تیروار در سطح این شهر است. شهر آبدانان در استان ایلام نیز طی روز سه‌شنبه شاهد درگیری ماموران با معترضان بود که بنابر گزارش شبکه خبری هنگاو دست کم 15 تن از شهروندان بر اثر تیراندازی ماموران زخمی شدند و نیروهای امنیتی در این شهر 19 نفر را بازداشت کردند. هنگاو همچنین از روبوده شدن تعدادی از اهالی شهرهای مهاباد، کامیاران و دهگلان توسط نیروهای حکومتی طی 24 ساعت گذشته و نامعلوم بودن سرنوشتانها خبر می‌دهد. بنابراین گزارش دکتر بهروز یاسمی، شاعر اهل ایوان غرب، نیز روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شده است. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران با انتشار ویدیویی از همه ایرانیان خواست به اعتراضات جاری در کشور بپیوندند.
دخترای من، عزیزان من، پسرای من در کنار شما هستم. شما فرزندان منی. سال‌هاست که ما عزاداریم. حالا ایران عزاداره. جوانامون از تو خیابون می‌گیرن، می‌برن تو زندان. اعتراض اجباری ازشون میگیرن، زیر شکنجه، بعدا زندان آتش میدن. جمهوری اسلامی هر کار کرد، ما سکوت کردیم. حالا دیگه سکوت نیشتنیم. من چیزی ندارم از دست بدم. جمهوری اسلامی بیاد من الان بکشه. جونم فدای ایران، فدای این بچه هایی که تو خیابون دارن مبارزه میکنن برای انقلاب. پیروز بشن انشالله. اینا سرنگون بشن. جوانامون تو خیابونن شب و روز می جنگن با این رهبر خونخوار. جمهوری اسلامی ما دوزا و قاتل هست. محل ما باد نشست ها. اونا که آب نداشتین می جنگیدین. چرا؟ بلنشین دست و دست هم دیگر بدیم بیم تو خیابون. جوانامون دارن پرپر می شن. بلوش، کرد، خوزستانی، بختیاری بیا بیرون. اگر مردی برای ایران می میری. شهادت برای ایرانه.
خانم گوهر عشقی همچنین در مقابل دوربین روسریش را در همبستگی با اعتراضات در ایران از سر برداشت. ستاره بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. نایب رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران روز چهارشنبه هشدار داد که وضعیت سلامت روانی اجتماعی مردم در این روزها به قهقرا رفته و افزود که اثر روانی ناآرامی‌های اخیر در مراجعان به این انجمن نیز کاملا منعکس شده است. حسن رفیعی در گفتگو با ایسنا گفت بسیاری از مراجعانی که پیش از ناآرامی‌ها تحت درمان بودند و حالشان بهبود یافته بود در حال حاضر پس از ناآرامی‌ها بیماریشان عود کرده و از روند بهبود خارج شدند. برخی نیز علائم بیماری و اختلالاتشان تشدید شده است. او گفت بر اساس تحقیقات انجام شده قبل از سال 88 حدود 23% مردم ایران مشکوک به اختلال روانی بودند، اما پس از حوادث آن سال این رقم به 34% رسید و اکنون احتمالاً بسیار بالاتر از این حد است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. علی خامنه ای روز چهارشنبه در سخنرانی برای جمعی از افراد مرتبط با دانشگاه ها گفت نخبه را یکی از مهمترین ثروت های انسانی کشور است میداند و گفت نگذارید نخبه از دانشگاه مایوس شود. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفت که هر چه دانشگاه ها در ایران لنگ و تعطیل و خراب و ناقص شود به سود کسانی است که به گفته او دشمن هستند. این اظهارات خامنه ای در حالی است که در هفته های اخیر نیروهای تحت امر او با وارد شدن به دانشگاه های متعدد اقدام به ضرب و جرح و بازداشت دانشجویان کرده و به خوابگاه ها حمله بردند. در گفتگو با جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا ابتدا از او درباره علل این گونه اظهار نظرهای علی خامنه ای در شرایطی که نیروهای او به دانشگاه ها حمله می کنند و دانشجویان را بازداشت می کنند پرسیدم.
واقعیت امر این هستش که علی خامنه ای در سه سخنرانی که بعد از شروع انقلاب ایران و بعد از قتل بزدلانی مهسا ژینا امینی داشته به روشنی نشون داده که بسیار بسیار از واقعیت‌های جاری در کشور بیگانه هستش و در توهمات خودش در واقع اسیر شده و همین در واقع باعث شده که رویکرد جمهوری اسلامی هم در برخورد با معترضان تا این حد خشونتبار باشه. او واقعا با چشم بستن بر واقعیات دیگرانی رو مورد انتقاد قرار میده و بهشون حمله میکنه که اگر توانایی نگریستن داشت یا به قول خودش بصیرت میداشت طبیعتا نباید اساسا اون حرفا رو مطرح میکرد. شما سخنرانی قبل او رو به یاد دارید که هفته پیش بود زمانی در اومد طالبان و داعش رو به حمله به مدارس و کودک کشی متهم کرد و این درست زمان داشت این صحبت ها رو میکرد که در جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر به مدارس ابتدایی دختران دانش آموز حمله کرده بودن و کودکان رو مورد هدف مستقیم گلوله قرار داده بودن. صحبت های امروز او در مورد نخبگان هم همین هست، اینکه در واقع کرامت نخبگان به گفته او حفظ میشه. خب باید ببینیم معناش از نظر خامنه ای و از نظر واقعیت چیست. شما در نظر بگیرید که در تمام سالهای گذشته بخش عمده ای از زندانیان سیاسی ما رو دانشجویان و نخبگان علمی تشکیل می دادن. آنچه که بر سر علی یونسی و آقای مرادی رفت در این سالها بر همگان آشکار هست. این نمونه ها فراوان هستند. شتابی که نخبگان دارند برای اینکه از کشور خارج بشن در سالهای گذشته نشان دهنده این است که اساساً در جمهوری اسلامی نقش و جایگاهی برای علم برای نخبگان در نظر گرفته نشده، چرا که یک حکومت دو سالار هست که هدفی جز به غارت بردن همه منابع انسانی و طبیعی این مملکت در عمل نداشته. بنابراین به صحبتهایی که میکنه واقعا فقط و فقط نشان دهنده بیگانگی بیش از حد او با واقعیت‌های جامعه و شکاف بسیار عظیمی است که بین جمهوری اسلامی و ملت ایران وجود داره و طبیعتاً در شرایط فعلی این صحبت‌ها فقط مردم و جوانان رو مصمم‌تر می‌کنه که راهی رو که در پیش گرفتن تا به آخر طی بکنن.
آقای برزگر، علی خامنه‌ای در بخش دیگه ای از صحبت‌های امروز خودش گفته که دانشگاه جلوی سلطه دشمن رو می‌گیره و به گفته او جلوی استکبار رو برای ورود به کشور خواهد گرفت. با توجه به اینکه خب می‌بینیم که دانشگاه‌ها علیه او قیام کردند و با سابقه‌ای که جمهوری اسلامی داره در پاکسازی فرهنگی دانشگاه‌ها، چه در ابتدای انقلاب و چه در پس از اون، در سال‌های مختلف اساتید رو به دلایل مختلف از کار برکنار کردن، دانشجویان رو ستاره دار کردن و یا بازداشت و زندانی کردن، به نظر شما آیا در صورتی که جمهوری اسلامی با این شرایط ادامه حیات بده ما در آینده شاهد جو خفقان‌آمیزتر و محدودتر و اعمال انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها خواهیم بود؟
به طور قطع همین طور هست. همین الان هم فضای دانشگاه ها بستن. ببینید، در هر دو شکلش جمهوری اسلامی اساسا مخالف پدیده دانشگاه هستش، به دلیل اینکه دانشگاه متعلق به یک ذهن مدرن هست و ذهن مدرن اصولا مبانی جمهوری اسلامی رو نفی میکنه. یعنی این دو تضاد ماهوی با هم دارن. از همون ابتدای تأسیس دانشگاه در ایران و مدارس جدید در دوران مشروطیت، مدارسی که مثلا میرزا حسین خان رشدیه رو تأسیس کردن، روحانیون بزرگترین دشمن مدارس جدید و دانشگاه بودن و همیشه در برابر اون صف بستن. بعد از استقرار جمهوری اسلامی هم در واقع تلاش کردند که دانشگاه ها رو به زوائد حوزه های علمیه تبدیل بکنند، مخصوصا در حوزه علوم انسانی. بحثی که آقای خامنه‌ای در تمام این سالها داشته برای اسلامی کردن دانشگاه ها، در واقع هیچ معنای دیگری نداره جز این که دانشگاه ها به حوزه های علمیه بدل بشن، فقط اسم دانشگاه رو در واقع یدک بکشن. آقای خامنه‌ای میگه که بستن دانشگاه ها خواسته دشمنه. فراموش کردن که در همین جمهوری اسلامی بود که دانشگاه ها رو بست در ابتدای انقلاب، با همون انقلاب فرهنگی که شما اشاره کردید، بسیاری از دانشجویان و استادان رو اخراج کرد و زندگی اونها رو برای همیشه تغییر داد. در واقع کسانی که دانشگاه ها رو بستن خود خامنه ای ها و رهبران جمهوری اسلامی بودند، نه کسانی دیگر. و امروز که دانشگاه استاده که از حق خودش دفاع بکنه علیه سانسور، علیه آموزش ایدئولوژیک، علیه بی‌اعتنایی به علم و رواج خرافات، میبینیم که این صحبت ها رو در واقع مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنند. اگر فرصتی پیدا بکنند نباید تردید داشته باشید که دست به یک انتقام گیری شدید خواهند زد.
گفتگوی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گفتگوها و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، همینطوری دارید تو دنیا رو میخورید. تحریم 7 کشور اروپایی، راه ندادن شما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از طرف آمریکا و اوکراین هم برای فرستادن پهپادها به اربابتون روسیه، حالا این تو دهنیا رو داشته باش تا بقیهش هم برسه.
ضحاک، سخنم با توست. این درخت قوی جمهوری اسلامی، تنه این درخت سرانجام تابوت تو و هوادارانت خواهد شد.
من به عنوان یک گرافیست و یک هنرمند که در چاپخونه شاغل هستم، همواره از انجام هر گونه کارهای طراحی و چاپ برای این نظام خودداری کردم و درخواستی که از هنرمندهای عزیز دارم اینه که تا جایی که دردسری واسهتون پیش نیاد و امکانش رو دارید، از انجام کارهای تبلیغاتی واسه این نظام خودداری کنید. از چاپخونه ها تقاضا میکنم کارهای چاپ بنر و پوستر واسه این نظام انجام ندید. از همکارانی که کارای دیوارنگاری و نقاشی دیواری انجام میدن تقاضا میکنم که به خاطر درآمد و هرچند که وضعیت بد اقتصاد مجبور هستید سفارش قبول کنید، اما برای این نظام سرکوبگر کارای هنری و گرافیکی انجام ندید. ما کوچکترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که تو زمینه شغلی خودمون برای این نظام خدماتی ارائه نکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در شماره روز چهارشنبه خود با لحنی تهدیدآمیز خطاب به علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، نوشت که حد خود را بدان، چرا که هر کس حد خود را نشناسد هلاک گردد. این روزنامه در مطلبی تحت عنوان آقای گل خودت را پرپر نکن، علی دایی را به دلیل پست‌های اینستاگرامیش درباره جان باختن اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، متهم به نافهمی و اشتباه بزرگ و ضد ملی بودن کرده است. علی دایی بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته گفته‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام تاکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت ندارد. روزنامه جوان در مطلب روز چهارشنبه خود همچنین دو فوتبالیست برجسته دیگر ایران، علی کریمی و مرداد پولادی را به ترتیب درس نخوانده و ولگرد خطاب کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.